صفحه 229. بله، شیطان بر من هم چیره شده است. یک روز وقتی جوان بودم و آتشم تند بود، به آبادی رفتم تا در جشن عید پاک شرکت کنم. بره‌ای هم روی دوش داشتم تا با دوستان کباب درست کنیم. ظهر بود، درخت‌ها به شکوفه نشسته بودند و زمین بوی عطر می‌داد. تمامی اهالی روی چمن‌ها لمیده بودند و بره کباب می‌کردند. اول جگر و دل و قلوه را روی آتش کباب کردیم و خوردیم و شراب هم رویش تا کباب آماده شود. وقتی بره خوب کباب شد، آوردند و روی علف‌ها گذاشتند. من آن وقتها کارد بلندی داشتم و خوب تیزش کرده بودم تا بره را تکه تکه کنم. درست در همان لحظه ابلیس روحم را تسخیر کرد و در حالی که قهقهه می زدم فریاد کشیدم: کاش همین حالا یک کشیش گیرم می افتاد و شیردانش را بیرون می کشیدم. باور کنید این ابلیس بود که با دهان من صحبت می کرد. چون من خودم کشیش زاده هستم و به کشیش ها احترام می گذاشتم و هر وقت یکی از آنها را در کوچه می دیدم می دویدم تا دستش را ببوسم. بنابراین بدون فکر و تنها برای اینکه شوخی کرده باشم این جمله را گفتم. همه مشروب خورده بودیم و من کمی شنگول بودم. مردی مست از گروه دیگری که کنار گروه ما بساط پهن کرده بودند از گفتار من خندید و گفت: آهای پسر، درست پشت سرت یک کشیش نشسته، اگر مردی به قولت وفا کن. سر را برگرداندم و دیدم کشیشی پشت سرم است. خودم را رویش انداختم و سرش را بریدم. پدر فوتیس صلیب کشید و ساکت ماند. چهاریار نیز ساکت بودند. همه می ترسیدند، هر کدام سر به زیر انداخته، در خود فرو رفته و به خود می لرزید. این همه جنایت، تبهکاری و رسوایی در ژرفای روح وجود دارد و انسانی شرافتمند می ماند که جرأت جنایت نداشته باشد؟ امیال سیری‌ناپذیر آدمی که در سراسر عمر سرکوب شده در درون باقی می‌ماند و خون را مسموم می‌کند. انسان بر خود مهار می‌زند، دیگران را فریب می‌دهد تا شریف و پرهیزگار و ظاهراً بدون ارتکاب گناه از دنیا برود. اما آیا می‌توان خدا را هم فریب داد؟ سرانجام میکلیس سکوت را شکست و با لحنی گنگ و خفه گفت: پدر، من از تو بدترم. وقتی پدرم مریض می شود اهریمنانه خوشحال می شوم و شیطان درونم به وجد در می آید، چون دیگر نمی توانم او را تحمل کنم. او مانع زندگیم شده و دعا می کنم هرچه زودتر بمیرد. من آرزوی مرگ مردی را دارم که دوستش دارم و زندگیم از اوست. من نمی دانم روح آدم جنایتکار چگونه است، اما می دانم که روح آدم شرافتمند جهنم است، جهنمی که شیاطین در آن لانه دارند. ما به کسانی شریف و مسیحی مؤمن می گوییم که اهریمن درون خود را پنهان می کنند و اجازه نمی دهند او با پاره کردن زنجیرهای خود به دزدی و آدم کشی و تبهکاری وادارشان کند. بنابراین ما همه در درون خودمان، خدایا مرا ببخش، تبهکار و دزد و آدم کش هستیم. یاناکوس سخت می گریست. او نیز به درون خود رفته و سخت هراسیده بود. اما کشیش دست پیش برد و گفت: فرزندانم، نوبت اعتراف همگی ما خواهد رسید. امروز نوبت مانولیوس است. پس دریچه دلهای خود را ببندید تا او دریچه دل خود را باز کند. بگذارید او اعترافهای خودش را تمام کند. خب مانولیوس، ادامه بده. خودت شنیدی که ما دو نفر از تو بدتریم، هم من کشیش و هم او، میکلیس مهربان و دست و دلباز که افتخار روستایتان است. مانولیوس اشک چشمان خود را پاک کرد به خود دلداری داد و اعتراف را از سر گرفت. برادران، وسوسه کنار چاه نشسته بود و به رویم لبخند می زد. کاترینا را می گویم، همان بیوه گناهکار. لبهایش را سرخ کرده بود و گودی میان پستانهایش را می دیدم. خون به مغزم دویده بود و گیج شده بودم. او التماس می کرد و من دلم می خواست در آغوشش بگیرم، اما از مردم می ترسیدم، از خدا هم می ترسیدم. برای همین هم فرار کردم. بله، فرار کردم، اما فکر او را هم با خود بردم. شب و روز به او فکر می کردم، اما با خود فریبی وانمود می کردم به مسیح می اندیشم. چه فریبی! من تنها به او فکر می کردم. شب توان از کف دادم، سر و رویم را شستم، موهایم را شانه زدم و کوره راه آبادی را در پیش گرفتم و راهی خانه بیوه زن شدم. به خود می گفتم می روم روحم را نجات دهم، می روم با او صحبت کنم و به خدا بازش گردانم. اما این همه دروغ بود، دروغ، چون می خواستم با او هم خواب شوم. آن وقت باری دیگر سکوت کرد، به سختی نفس می کشید. همه با دلسوزی نگاهش می کردند و او در برابر دیدگانشان آب می شد. چرک از درون زخمهای گوشت متورم صورت بیرون می زد و میان ریش و سبیل دلمه می بست. کشیش دست وی را میان دستان خود گرفت، نوازش کرد و گفت: آن وقت نجات یافتی. فهمیدم مانولیوس، خوب فهمیدم. خدا برای نجات تو میان بر زده است. برادران، معجزه بزرگی رخ داده است. ببینید رستگاری از چه راه‌های باور نکردنی به سراغمان می آید. بله، آن وقت مانولیوس، اجازه بده من سخنانت را تمام کنم. آن وقت احساس خستگی کردی، احساس کردی صورتت دارد متورم می شود و لایه نفرت آور روی آن را می پوشاند و ناگهان زخم را احساس کردی و چرک از... اما مانولیوس، این شیطان نیست که روی صورت تو نشسته، بل خداست که این نقاب گوشتی را برای نجات تو روی صورتت چسبانده. در واقع خدا به تو رحم کرده است. کاستانتیس زمزمه کنان گفت: من که چیزی نمیفهمم، اصلا نمیفهمم. دو دیگر نیز گفتند: ما هم نمیفهمیم، ما هم چیزی نمیفهمیم. مانولیوس ساکت بود و آه میکشید و پدر فوتیس برای دلداری دستش را نوازش میکرد. مانولیوس، تو به سوی پرتگاه میرفتی، تو حتی به لب پرتگاه هم رسیده بودی، اما وقتی خدا نقاب بر صورتت نشاند بر جای ایستادی. تو میخواستی با ورود به بستر بیوزن خودت را گرفتار لعنت خدا کنی، اما دیگر با این قیافه نمیتوانستی به دیدار او بروی، چون او حاضر نمیشد تو را به بستر خود راه دهد. پس خجالت کشیدی، نیمه راه رفته را بازگشتی و بدین سان از لعنت خداوندی رهایی یافتی. مانولیوس چهره را میان دستمال بزرگ خود پنهان کرده بود، سخنی نمی گفت و تنها گاهی که هق هق گریه تکانش می داد صدایش را می شنیدند که می گفت: خدایا تو را سپاس می گویم، و باز سکوت می کرد. سیار دیگر گرفتار هراس شده سر را به زیر افکنده بودند و به خود می لرزیدند. آنها دریافته بودند که خدا همان نزدیکی ها همانند شیری به کمین نشسته و گاه صدای تنفس و قرش و حتی درخشش چشمانش از میان تاریکی را احساس می کردند. کشیش با پی بردن به افکار آنها گفت: فرزندانم، در وجود خود ما هم چشمی شب و روز مراقب من است و گوشی هست که صدای من را می شنود، و این یعنی خدا. میکلیس فریاد زد: چرا خداوند اجازه می دهد ما زنده باشیم و چرا از روی زمین بر ما نمی دارد تا آفرینش از وجود ما پاک شود؟ کشیش پاسخ داد: چون کار خدا مانند کوزه‌گران است و با گل سر و کار دارد. میکلیس عزیز، یاناکوس ناشکیبا گفت: سخنان قشنگی میگویی پدر، اما آخر ما یک مریض داریم. نمیتوانی دستت را روی سرش بگذاری، وردی بخوانی و ما هم به درگاه خدا دعا کنیم تا به او رحم کند؟ مانولیوس نیازی به ورد و دعای رفع طلسم و جادو ندارد. با دعای دیگران هم خوب نمی شود. راه رستگاری او آرام و مداوم و شبانه روزی است. فرزندانم، شما هنوز کرم ابریشم را ندیده اید که چگونه زمستانها در پیله فرو می رود و خود را به بند می کشد، تغییر شکل می دهد و تکان نمی خورد. در حالی که زندگیش به آرامی و در تاریکی ادامه دارد، در پس ظاهر زشت پیله پروانه نرم و لطیف با چشمانی درخشان و بالهای زیبا شکل می گیرد و سرانجام در صبحی بهاری پیله را سوراخ می کند و به پرواز در می آید. رستگاری هم به همین شیوه در تاریکی درون ما در کار است. مانولیوس، شجاع باش و راحت را ادامه بده. چه در پشت این چهره زشت رستگاری قرار دارد، اعتماد داشته باش. مانولیوس ملتمسانه به کشیش نگریست و پرسید: تا به کی انتظار بکشم پدر؟ مگر شتاب داری مانولیوس؟ مانولیوس شرمسار پاسخ داد: نه، هرچه خدا خواست و هر وقت خدا بخواهد. خدا هیچ وقت شتاب نمی کند. او خون سرد است و آینده را همانند گذشته روشن می بیند. او در کار ابدیت است، در حالی که آفریده های فانی او نمی دانند چه پیش خواهد آمد. پس می ترسند و شتاب دارند. بگذار خداوند در سکوت و آنگونه که می خواهد کار خود را انجام دهد. مدام سر بلند نکن و از او هیچ نپرس که پرسش‌هایت گناه آلودند. خورشید به میان آسمان رسیده بود و نور خود را چکه چکه بر سر پنجیار گرد هم آمده می‌ریخت. پنج سر نزدیک هم با نگاه‌های سرشار از عشقشان. از دامنه دیگر کوه آوای نی نیکولیوس شاد و دلنشین به گوش می‌رسید. میکلیس لبخندی زد و گفت: این نیکولیوس است. او هم برای تسکین دردهای خودش نی میزند. همه سراپا گوش بودند. نغمه شبانی در آن هوای سوزان به وجد میآورد و میرقصاند. پروانه سپید با لکه‌های نارنجی بر بال لحظه‌ای بر فراز سر آن پنجیار پرواز کرد و روی موهای پدر فوتیس نشست و همچنان که بال می‌زد نیش به میان موهای خاکستری او فرو می‌برد. گویی بر روی گلبوته‌ای از خار نشسته است که به ناگاه از جای جست، پرواز خود را از سر گرفت و در میان آفتاب گم شد. لحظه هایی بعد مانولیوس به سخن آمد: پدر، برادران، مرا ببخشید و خدا هم شما را ببخشد. من آنقدر سبک شدم که انگار بار سنگینی از دوشم برداشته شده است. پدر، چشمانم به لطف تو باز شد و دیگر سر تسلیم فرود آوردم. من اینک بیماری خودم را همچون صلیبی می دانم که باید بر دوش بگذارم و از تپه بالا بروم و می دانم که پس از تسلیب رستاخیز فرا می رسد. اما آیا نیروی به دوش کشیدن صلیب را دارم؟ دوستان، یاریم کنید تا از پای نیفتم. کشیش بانگ برآورد: همه باید با هم باشیم. من امروز صبح بالای کوه با مریدانم صحبت می کردم. ما هم باید از تپه بالا برویم و صلیب سنگینمان را بر دوش بکشیم. ما هم خواهیم لغزید و به ناله خواهیم افتاد. ما هم بیتابیم. من به یارانم گفتم همه باید با هم باشیم و این تنها راه نجات ماست. یالاکوس پرسید: پس تکلیف درد و بیماری و گناه چه خواهد شد؟ همه کرم ها تبدیل به پروانه خواهند شد. و چون به یاد آورد که به هنگام ورودش چهار دوست انجیل می‌خواندند، افزود: خوشا به حال مهنت کشیدگان، چه به آنها شهامت عطا خواهد گردید. کاستانتیس از شادی به هوا پرید. کشیش می‌خواست لغات مشکل را برایشان توضیح دهد. پدر، منظور از شهامت عطا خواهد گردید چیست؟ یعنی دلداری خواهند شد و درمانی برای آلام خودشان پیدا خواهند کرد. خوشا به حال آنان که رنج می‌کشند، زیرا رحمت بی‌پایان خداوند نصیبشان خواهد شد. در صورتی که رنج نکشیدگان هرگز از نعمت چنین شادی و نشاطی برخوردار نخواهند شد. رنج یکی از نعمات بی‌بدیل خداوندی است. می‌شنوی مانولیوس جان؟ اما مانولیوس از پای در افتاده به شانه میکلیس تکیه داده و با بستن چشمان خود به خوابی آرام فرو رفته بود. همراهان از جای بلندش کردند، بر بستر حصیریش خواباندند و آهسته کلبه را ترک گفتند. کشیش گفت: فرزندانم، لطف پروردگار به صورت خواب وجود او را در بر گرفت. برویم و او را به کرم خداوندی بسپاریم. همه یکی پس از دیگری پای در راه باریک گذاشتند و خاموش راه فرود را در پیش گرفتند و کشیش با موهای مواج خاکستری پیشا پیش می رفت. طرفهای عصر مانولیوس چشم گشود و در تیرگی فضا مردی را بر بالین خود دید که ددمنشانه و با چشمانی به خون نشسته خم شده خیره نگاهش می کند. او پانایوتیس قول پیکر بود و از نفسش بوی تند شراب به مشام می رسید. مانولیوس لبخند زنان گفت: پانایوتیس برادرم، خوش آمدی. اما پانایوتیس پاسخ نداد و همچنان بی حرکت خیره نگاهش می کرد. سر بزرگ و موهای سرخش تقریبا با سر بیمار تماس داشت و لب پایینی فرو افتاده اش دندانهای زمخت زشتش را نمایان ساخته بود. مانولیوس به خود لرزید و چنین انگاشت خوابی آشفته می‌بیند. چه می‌خواهی؟ پانایوتیس به سختی دهان گشود و با صدایی خفه به مستی آلوده و لکنت زده پاسخ داد: یک ساعت هست روی تو خم شدم و نگاهت میکنم. از من چه میخواهی برادر؟ چرا اینطور نگاهم میکنی؟ پانایوتیس با لحن کلامی خشمگین و در عین حال گله آمیز قرید: هر کار میکنم نمیتوانم جور دیگری نگاهت کنم. و پس از سکوتی کوتاه افزود: بالاخره تو جان مرا میگیری جوان. مانولیوس حیران روی بستر خود نیم خیز شد و پرسید: من؟ مگر من به تو چه کردم؟ بدترین کاری که از دست یک مرد برمی آید، لعنت بر تو. سهم من بدبخت از این دنیا دلخوشی کوچکی بود که تو آن را هم از من گرفتی. دیگر تحملم تمام شد و آمدم هدیه‌ای به تو بدهم. منتظر بودم تا بیدار شوی. بیا، این هم هدیه‌ت. و دست زیر پیراهن خود برد، دشنه‌ای بیرون کشید، روی حسیر گذاشت و قرید: برادر، مرا بکش و کاری را که شروع کرده ای تمام کن. مرا بکش و ثوابش را برای خودت بخر. مانولیوس فریاد برآورد: پانایوتیس، مگر من به تو چه کردم برادر؟ این حرف ها چیست که میزنی؟ من و کشتن تو؟ و خواست دست او را بگیرد، اما پانایوتیس خشمناک او را پس راند و قرید: به من دست نزن، حرفهای خیرخواهانت را هم برای خودت نگه دار. حالم از این حرفها به هم می‌خورد. گفتم مرا بکش و کاری را که شروع کرده ای تمام کن. این زندگی دیگر به چه درد من می‌خورد؟ مرا بکش. چشمان مانولیوس پر از اشک شد و زمزمه کنان گفت: من به تو چه کردم پانایوتیس؟ من به تو چه کردم برادر؟ من افرادی دارم که همه جا کاترینا را تعقیب می کنند. پیرزنی را اجیر کردم که شب و روز مراقب خانه او باشد. او دیشب تو را دیده که پنهانی وارد خانه کاترینا شده ای و یک ساعت و نیم پیشش مانده ای. کاترینا دیگر در خانهش را به روی من باز نمی کند و نمی خواهد حتی قیافه ام را هم ببیند. همسایش می گوید شب و روز در خانه است و مدام گریه می کند. او به خاطر کی گریه می کند؟ به خاطر کی دارد آب می شود؟ عشق چه کسی سبب شده دیگر در را به روی من باز نکند؟ عشق تو زشت زخمالود که حال آدم از دیدنت به هم می خورد؟ وقتی شنیدم مریض شده ای خوشحال شدم و به خودم گفتم خوب شد، از دست این بی سر و پای مقدس معاب راحت شدم. وقتی کاترینا قیافش را ببیند حالش به هم می خورد و هم او از دستش خلاص می شود هم من. اما تو با همین قیافه کریه به دیدن او رفتی و یک ساعت و نیم پیشش ماندی. خداوندا نمی دانم چطور افسونش کردی که به جای وحشت از قیافت دیگر جز تو به کسی فکر نمی کند و مدام بر سینه می زند و نام تو جزامی بدبخت را به زبان می آورد. هر روز زن و دخترانم را کتک می زنم تا بلکه دلم خنک شود و آرام بگیرم. کارگاهم را بستم، مدام عرق می خورم و ولگردی می کنم. بچه های کوچه دنبالم می کنند و به اسمی صدایم می زنند که مانند کارد به قلبم فرو می رود. می دانی چه اسمی؟ البته که می دانی. لعنت به روزی که آن کشیش پست فطرت مرا به خانهش کشاند و روزگارم را سیاه کرد. دیگر طاقتم تاق شده. بیا این هم دشنه. بلند شو مانولیوس، مردانگی کن و مرا بکش. التماس میکنم مرا بکش و راحتم کن. مانولیوس سر را میان دستان گرفت. دیگر نمیتوانست از گریه بلند خودداری کند و از خود میپرسید چه کار میتوانم بکنم؟ چطور میتوانم این روح سرکش گرفتار در بند عشق را که خود نمیخواهد نجات یابد نجات دهم؟ پانایوتیس خشمالوده فریاد زد گریه بس هست دلغک مسخره. گفتم دشنه را بردار و نترس. خوب تیزش کردم. این هم گردن من، بیا ببر. و گردن گاو مانند خود را به سوی مانولیوس دراز کرد. مانولیوس پرسید چرا تو مرا نمی کشی؟ پانایوتیس مایوسانه پاسخ داد کشتن تو برای من چه فایده ای دارد؟ هم بدبختر می شوم و هم کاترینا را برای همیشه از دست می دهم. تنها راه این است که تو مرا بکشی تا بتوانم تو را هم با خودم به جهنم ببرم. و بلند بنای گریه را گذاشت و عشق از دیدگانش جاری شد و همچنان که گردن را به سوی مانولیوس پیش می برد مانند گوساله زنج موره می کرد. مانولیوس به یک باره خود را روی پانایوتیس انداخت و بی آنکه مجال پس کشیدن به وی دهد در آغوشش کشید و گریان کوشید تا دلداریش دهد. مرا ببخش پانایوتیس، مرا ببخش برادر. من دیگر او را نخواهم دید و هرگز پا به خانهش نخواهم گذاشت. این من هستم که میمیرم و تو از دستم خلاص میشوی. قسم میخورم که میمیرم. مگر حال و روزم را نمی بینی؟ من دارم می گندم. من می میرم برادر، می میرم. گریه نکن. اما پانایوتیس که همچنان می نالید ناگاه و به شدت دستان مانولیوس را از گردن خود گشود. آنگاه از جای برخاست و سکندری خوران به سوی در کل برفت و آنی بعد و پیش از آن که پای از آستان در بیرون گذارد نقش بر زمین شد. مانولیوس پیش دوید تا او را بلند کند، اما پانایوتیس به سرعت از جای برخاست و تلو خوران پای در سرازیری کوره راه آبادی گذاشت. درست در همان لحظه ها نیکولیوس با گله از راه رسید. پانایوتیس به سوی رمه یورش برد و شروع به پرتاب سنگ به سوی گوسفندان کرد و گوسفندها هراسان این سو و آن سو پراکنده شدند. نیکولیوس خشمناک فریاد کشید: آهای، به گوسفندها چه کار داری؟ اما پانایوتیس همچنان ناسزا می گفت و سنگ می پراند. چوپان جوان ناگزیر دو سگ خود را که با زبانهای آویخته از پس گله می آمدند واداشت تا به سویش حمله کنند. سگها به پانایوتیس حمله کردند و او که پشت به تخت سنگی بزرگ داده بود با قلب سنگ از خود دفاع می کرد. سگها پارسگنان خود را به روی او انداختند. او هم به نوبه خود پارس می کرد و با آنها می جنگید. زانوانش سوس شده بود، مدام به زمین می خورد و باز از جای بر می خواست و سگهای خشمگین به رویش می پریدند. یکی از سگها دندان در رانش فرو برده بود و رهایش نمی کرد. دیگری چانه‌اش را گاز گرفت و ریشش را خون آلوده کرد و نیکولیوس هیجان زده سگها را به حمله واداشت. مانولیوس با شنیدن فریادها و پارس سگها از جای جست و به کمک پانایوتیس شتافت. نیکولیوس که شادمان و خندان تماشا می کرد گفت: ارباب، بگذار پارش کنند. اما سرانجام مانولیوس توانست با فریاد و به کمک چوب دستی سگها را دور کند و هنگامی که می‌خواست به یاری پانایوتیس بشتابد او پا به فرار گذاشته بود و ناسزاگویان راه سرازیری دامنه را پیش گرفته بود. نیکولیوس بر فراز تخت سنگی بزرگ رفت و در حالی که دو دست را گرد دهان گرفته بود فریاد زد: یهودا، یهودا! و پژواک فریاد در کوه پیچید. مانولیوس فریاد کشید: ساکت شو، گناه دارد! و نیکولیوس در حالی که سنگ بزرگی پرتاب می کرد یک بار دیگر فریاد کشید: یهودا! شب دشت را پوشانده بود، آرام از دامنه ها بالا می رفت و تیرگی دنیا را فرا می گرفت. سگها پیش پای نیکولیوس دراز کشیده بودند و نفس زنان زخم های خود را می لیسیدند. گوچ بزرگ پشمالود در برابر آغل ایستاده بود و با به صدا درآوردن زنگوله ها میش ها را به سوی آغل فرا می خواند. مانولیوس به درون کلبه بازگشت، دشنه را زیر بالش خود پنهان کرد، شمایل مسیح مصلوب را بالای بستر خود به دیوار آویخت و در دل گفت: خداوندا، دستت را روی دل او بگذار و درمانش کن. او هم رنج می کشد، تو توانایی، پس رنج را از او بگیر و دلداریش بده. 8. چند روز گذشت. زمین و خورشید هماهنگ در کار رساندن گندم ها بودند و خوشه های شیری گندم ها سفت می شدند. دشت از شقایق گلگون شده بود. پرندگان با گرد آوردن پشم و کاه و گل آشیانه ساخته بودند. ماده ها بال و پر گشوده تخم گذاری می کردند و نرها برای تشویق آنها روی شاخه های نزدیک آواز می خواندند. هر از گاه باران کوتاه بی هنگام زمین را خنک می کرد، اما خورشید بیدرنگ رخ می نمود و ابرها را پراکنده می کرد و به خدمت پرندگان و آدمیان می نشست. پاتریارک آس پیر می خورد، می نوشید و گاه به لنیو که به شوق ازدواج با چوپان جوان کار منزل را رها کرده مدام به کوه می زد می پرید و زمانی با میکلیس که مانند بیکاره ها و پیرمردان سر را در کتاب فرو برده بود بگو مگو می کرد. کتاب به درد کشیش ها و معلمان مدرسه می خورد. ارباب زادگان جوان باید خوب بخورند، شراب خوب بیاشامند و با زنهای مردم عشق ورزی کنند. تو داری آبروی خانواده ما را می بری میکلیس. او می دید که پسرش گهگاه برای دیدن نامزد خود به خانه او می رود، اما در بازگشت افسرده و خاموش است. آن وقت نومیدانه سر را تکان می داد و به خود می گفت: پدرم سوار مادیانش می شد و به آبادی هایی که نشانده داشت می رفت و اگر بر حسب اتفاق شوهر نشانده ای سر می رسید راه را کج می کرد و آنقدر منتظر می ماند تا پدرم برود. خود من شبها پنهانی سر وقت معشوقه هایم می رفتم و حال می کردم، اما فکر نکنم پسرم جز این که دست نامزدش را بگیرد کار دیگری بکند. برای همین هم هست که دختر بیچاره روز به روز پژمرده تر می شود. دودمان پاتریارک آس دارد سقوط می کند و منقرض می شود. لاداس پیر هم گاهی راه را بر یاناکوس می بست و می گفت یاناکوس سلیرم را با بهرش بپرداز وگرنه خرد را توقیف می کنم و می فروشم. آخر من هم فقیرم، نکند می خواهی مرا به گدایی واداری؟